هفت صبح است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان سحرخیز. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا.
خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این صبح یک شنبه با شما همراهم.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز: معاون روحانی میگوید حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از آن هاست.
مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی امروز برگزار می‌شود.
و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی سوء تعبیر شده است.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. در ایران عبارت نهادهای خارج از سه قوه معمولاً برای اشاره به نهادهای تحت امر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، مجید انصاری روز شنبه اعلام کرده دولت، مجلس و قوه قضاییه نمی‌توانند برای پیگیری این پرونده مسیر جدایی را بروند. معاون پارلمانی حسن روحانی با انتقاد از کسانی که به گفته او در دوره پیشین مجلس قدرت در دستشان بود گفته است ریشه بسیاری از ابعاد حقوق‌های نجومی را مربوط به آن دوران دانسته است. در هفته‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی واکنش شماری از چهره‌های منتقد دولت را برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش منفی کاربران روبرو شده است.
مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، امروز از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. پیکر آقای کیارستمی شامگاه جمعه با حضور شماری از چهره‌های سینمایی و فرهنگی از شهر پاریس وارد فرودگاه امام خمینی در تهران شد. دیروز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی در گذشت عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی فرزند عباس کیارستمی تاکید کرده است که پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. عباس کیارستمی پس از چندین ماه بیماری و چند جراحی در تهران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد، اما هفته گذشته درگذشت.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان روز شنبه ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر و استنتاج نادرست شده است. شاهزاده ترکی بن فیصل، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی، روز شنبه در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در پاریس از لفظ مرحوم برای مسعود رجوی استفاده کرده بود.
وأنت يا سيدة مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي وأنت يا سيدة مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در تماس تلفنی بامداد یک شنبه با رادیو فردا با اشاره به درج متن سخنان ترکی بن فیصل در روزنامه شرق الاوسط گفت از سخنان آقای ترکی بن فیصل سوء تعبیر شده است. در خبر منتشر شده در شرق الاوسط اشاره‌ای به کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی نشده است. نشست شورای ملی مقاومت روز شنبه با حضور جمعی از هواداران این تشکل و سخنرانی شاهزاده ترکی بن فیصل و فیلیپ کرالی، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، در پاریس برگزار شد. در واکنش به حضور آقای فیصل در این گرد همایی، یک مقام وزارت خارجه ایران بدون نام بردن از این سیاست مدار عربستانی از این امر انتقاد کرد.
میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو را به زمین چینی برای آغاز جنگ علیه روسیه متهم کرد. به گزارش آژانس خبری اینترفاکس، آقای گورباچوف روز شنبه همزمان با دومین روز نشست سران ناتو در شهر ورشو گفت رهبران این سازمان در حالی از تمهیدات پدافندی سخن میگویند که به تعبیر او در واقع خود را برای عملیات تهاجمی آماده میکنند. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی روز شنبه در نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. بر این اساس قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان که شامل 3 تا 4 هزار نفر است در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله خامنه ای شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی روز شنبه با اعلام اینکه آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام باید مالیات بدهند، از دولت 11 خواست با اقتدار و جسارت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کند. به گفته این نماینده مجلس، بنابر مقررات مالی دولت، نهادهایی مانند آستان قدس ملزم به پرداخت مالیات هستند.
همطور که در خبرها در ابتدای برنامه هم شنیدید، میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو را متهم به زمین چینی برای آغاز جنگ کرده. همزمان سران ناتو هم در آخرین نشست خود اعلام کردند که میخواهند حضور خود را در مرزهای غربی روسیه تقویت کنند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
عامل تیراندازی غروب پنج شنبه دالاس پیش از آن که به وسیله یک ربات خونسا کننده بمب از پای درآید، به پلیس گفته که می‌خواسته سفید پوستان، به خصوص مأموران پلیس سفید پوست را هدف قرار دهد. او در حرفهایش به جنبش اعتراضی با عنوان جان سیاهان مهم است که علیه خشونت‌های پلیس در آمریکا به راه افتاده اشاره کرده، ولی در این حال گفته که به گروهی وابسته نیست. ارتش آمریکا هویت این عامل تیراندازی به سوی ماموران پلیس در شهر دالاس را میکا خاویر جانسون 25 ساله اعلام کرده و گفته که او نیروی ذخیره ارتش بوده و سابقه خدمت نظامی در افغانستان هم داشته است. از رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم که این واقعه و وقایع مشابه چند سال اخیر در آمریکا تا چه اندازه تحت تاثیر آنچه نابرابری‌های اجتماعی عنوان می‌شود بوده است و دلایل آن چیست؟
تصور نمی کنم که مستقیما مربوط بشه به مسائل نابرابری. به اندازه تعداد اهالی آمریکا تقریبا تفنگ در دسترس مردمه. پلیس آمریکا بسیار از سیاه‌پوستا میترسه، به خاطر اینکه اینا مسلح هستند. دوم مسئله مواد مخدره. این ترسی که در دل پلیس آمریکا از سیاها هست یک ابعاد جدیدی هم پیدا کرده. بدین معنا که شما اگر به مسئله نژادی در آمریکا نگاه بکنید، می‌بینید که با ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما مسئله نژادی نه تنها کاهش پیدا کرده، بلکه به یک معنا افزایش هم در گوشه‌هایی پیدا کرده. بله، مسئله نابرابری سیاهان و سفیدان مسئله بسیار جدی و تاریخی است، ولی سوال بعدی این است که آیا دولت گامی در این راه برمی‌داره؟ بله، ولی متاسفانه بسیار از گام‌هایی که برداشته شده در این راه، مثل دادن خونه‌هایی که بسیار ارزانند، باشه که سیاه‌ها در بلاک‌های بسیار بزرگی دور هم جمع بشن و اینها رو تبدیل کنن به محل مفاسد، به نحوی که مثلا در شهر شیکاگو در محلاتی که اینجور خونه‌ها وجود داره و این تناسل سیاه وجود داره حداقل شبی 5 تا 7 نفر کشته میشه. این است که این رو مشکل بشه که فقط به مسئله اختلاف طبقاتی یا اختلاف نژادی تقلید داره.
در تیراندازی های غروب پنج شنبه دالاس 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند. همچنین 2 غیر نظامی هم مجروح شدند. به گزارش رویترز این تیراندازی ها در پایان اعتراض های مردم به کشتن 2 مرد سیاه پوست از سوی مأموران پلیس روی داد. به گفته فرمانده پلیس دالاس تیراندازی به سوی مأموران پلیس و مردم از سوی چند فرد مسلح به تفنگ های دوربرد و قوی از بام ها به سوی زمین انجام شده است. تعدادی در رابطه با این حادثه بازداشت شدند ولی پلیس به دلیل ملاحظه های مربوط به تحقیقات حاضر نشده اعلام کند که چند تن در این تیراندازی شرکت داشتند. کشتن 2 مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس در روزهای اخیر در لوئیزیانا و مینیاپولیس تازه ترین موارد از مجموعه حوادث مشابهی است که در 2 سال اخیر به اعتراض های سراسری درباره خشونت علیه سیاهان آمریکا منجر شده است. با در نظر گرفتن مقتولان غروب پنج شنبه شهر دالاس، تعداد مأموران پلیس که در سال جاری میلادی به دلیل تیراندازی کشته شدند به 26 تن رسیده است. همزمان با حمله های شهر دالاس، اداره های پلیس شهرهای بزرگ دیگر آمریکا هم در حالت آماده باش بودند. مقام های دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند که هیچ نشانه ای از دخالت یا تماس خارجی در این حادثه وجود ندارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب قرار بود که گزارش بنیامین رو بشنوید در مورد واکنش میخائیل گورباچوف به نشست ورشو و گفته سران ناتو که میخوان افزایش بدند حضور نظامیشون رو در مرزهای نزدیک با روسیه. اما این به جای اون گزارش پخش شد مربوط به تیراندازی های دالاس. خیلی از شما معذرت میخوایم بابت این. در بخش بعدی صبحانه با خبر بعد از ساعت 7:30 این گزارشی که مربوط به صحبت آقای گورباچوف هست رو خواهید شنید. اما نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
این برجام دستاوردی برای ملت ایران نداشته، فقط یه امتیازی هستش در نزد نظام حاکم که بتونن چند سبایی بیشتر حکومت کنند. این فرجه بود، یه امتیازی بود که جامعه بین المللی به نظام جمهوری اسلامی داده و اون هم به خاطر تحریم‌های شدید و خردکننده بودش که اقتصاد ایران رو به ورطه نابودی کشونده بود و ادامه این وضع برای رژیم آخوندی میسر نبود جز مذاکره با جامعه بین‌المللی.
هیچ کس از اون جوانی که زیر ضرب و کتک و ضرب و شتم مامورین کلانتری نارمند درگذشته حرفی نمیزنه. بعد از ستاره بهشتی باز برای اینا درسی نشد که حق ندارن به روی بچه های ما دست بلند بکنن. اگر جرمی کرده باید در یک محکمه قانونی اینها محاکمه بشن و جرمشون مشخص بشه. تا که بچه های ما یا تو میدونای جنگ کشته بشن یا تو اتوبوس ها یا هواپیماها یا تو زیر ضرب و شتم مامورین انتظامی تو کلانتری ها.
آقای جهانگیری عزیز، جناب، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانند، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟ همین فقط پول اضافی رو که گرفتید پس بدهید. آقا هم امر فرمودند و فتوا دادند و همه چیز درست میشود و بهشت برین خواهید رفت که در اون دارید زندگی میکنید. شما جهنم مال ملت است و شما در بهشت، اون دنیا هم در بهشتی.
صبح یک شنبه 20 تیر ماه نیز همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم روزنامه های صبح امروز تهران رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، پیکر عباس کیارستمی امروز صبح از مقابل کانون پرورش فکری در تهران تشریح خواهد شد و در لواسانات تهران آرام خواهد گرفت. با این موضوع شروع کنیم.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق عکسی که خودش رو اختصاص داده به ورود پیکر آقای عباس کیارستمی به تهران که شامگاه جمعه انجام شد و البته این روزنامه نوشته که پیکر کارگردان بین‌المللی ایران امروز از مقابل خیابان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تشییع خواهد شد. نکته دیگری که در گزارش روزنامه شرق آمده اینه که برنامه ریزی بسیار به نوشته این روزنامه منظمی انجام شده بود برای استقبال از پیکر ایشون در فرودگاه تهران که به نوشته این روزنامه 130 تن از چهره های سینمایی در این مراسم حضور داشتن. روزنامه ایران هم امروز یک ویژه‌نامه 4 صفحه‌ای منتشر کرده که در عکس، یعنی در روی جلدش تصویری از آقای کیارستمی چاپ شده با تیتر کیارستمی دنیا را تنها گذاشت و بسیاری از چهره های هنری و سینمایی در این ویژه‌نامه اظهار نظر کردند و تجلیل کردند از عباس کیارستمی. روزنامه سپید هم عکسی که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده به آقای عباس کیارستمی و نوشته که امروز خداحافظی با کیارستمی برگزار میشه. در این حال خبر داده که روز گذشته هم اولین جلسه کمیسیون تخلفات پزشکی برای بررسی پرونده پزشکی ایشون برگزار شد.
بسیار خب، آقای رفیع‌زاده، سفارایی هواداران دولت سابق و دولت 11 هم از جمله سوژه‌های اصلی روزنامه‌های یک شنبه است. نگاه روزنامه‌ها به این سفارایی چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش خبر داده که معاون اجرایی دولت سابق، یعنی آقای حمید بقائی که از نزدیکان محمود احمدی نژاد هست، روز گذشته نامه‌ای نوشته به معاون اول آقای حسن روحانی، آقای اسحاق جهانگیری، و از ایشون خواسته که پولهایی رو که به عنوان پاداش از سیمان تهران دریافت کرده بازگردونه، در حالی که ایشون پیشتر این خبر رو که در کیهان منتشر شده بود تکذیب کرده بود. البته این روزنامه همزمان از قول علی مطهری نوشته که بعد از سال 88 فسادهای مالی بیشتر شده. روزنامه وقایع اتفاقی خبر داده که آقای حمیدرضا ترقی که از حامیان دولت سابق و از اعضای مؤتلفه اسلامی هست، از دولت آقای روحانی خواسته که در پی این افشاگری‌هایی که علیه دولت سابق انجام میده اگر سندی داره سند رو هم منتشر کنه. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش فعالیت‌های دولت 11 درباره فیش‌های حقوقی رو بیانیه درمانی توصیف کرده و البته همزمان تکذیب کرده انتشار تصویر فیش حقوقی 300 میلیون تومانی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه. روزنامه همدلی عکسی از پرویز کاظمی وزیر دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرده که ایشون تأکید کرده که آقای احمدی نژاد چهره‌ای بوده دروغگو و بی‌حیا و هر دوی این اقدامات هم در مناظره سال 88 خودش رو نشون داده. روزنامه شرق گزارش داده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند خواستار این شدن که آستان قدس، همچنین ستاد اجرایی فرمان امام و بخش‌های اقتصادی نیروهای مسلح هم مالیات پرداخت کنند. و روزنامه ایران هم نوشته که آقای مجید انصاری معاون پارلمانی و حقوقی آقای روحانی گفته که دولت ایشون خط قرمزی جز قانون ندارد.
بسیار متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
و اما در ادامه این برنامه، 7th پیروزی در فینال ویمبلدون هنوز هم شیرین است. سرنا ویلیامز باز قهرمان تنیس تک نفره زنان ویمبلدون شد. و ما پیشبینی وضع آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، یک شنبه 20 تیر ماه آسمان اغلب شهرهای ایران در شرق و بخشهایی از مرکز و جنوب ایران آغشته به گرد و غبار خواهد بود. آنطور که سازمان هواشناسی میگوید استانهای ایلام، بوشهر و خوزستان طی 3 روز آینده وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک رو تجربه خواهند کرد. طوفان گرد و خاکی که از امروز در مشهد، یزد، شیراز، سمنان، بوشهر، زنجان، قزوین و کرج آغاز شده و آسمان این شهرها رو غبارآلود کرده. اما از آن سو در شمال غربی یک جبهه هوای سرد وارد شده و دمای اردبیل به میزان قابل توجهی افت کرده. اردبیل امروز در گرمترین حالت 16 درجه خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرفصل خبرها.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان امروز از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق می گوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی سوء تعبیر شده است. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را به زمین چینی برای آغاز جنگ علیه روسیه متهم کرد. طوفان گرد و غبار به یزد رسیده و بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی از شامگاه شنبه تا دوشنبه در استانهای خوزستان، ایلام و بوشهر هم پدیده گرد و غبار رخ می‌دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش سازمان امنیت آلمان خرید تجهیزات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران را تکذیب کرده و گفته که ایران نیازی به تأمین تجهیزات هسته‌ای از بازار سیاه ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر شنبه برای دیدار با نخست وزیر و پادشاه اسپانیا وارد مادرید شد. جواد عمادی محیطبان پارک ملی دنا شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. آقای عمادی پنجمین محیطبانی است که در یک ماه اخیر هدف گلوله شکارچیان قرار گرفته است. در پی دریافت پیام‌های تهدیدآمیز مرکز فرماندهی پلیس شهر دالاس آمریکا و خیابان‌های اطراف آن بسته شد. دو روز پیش 5 افسر پلیس دالاس در جریان تظاهرات ضد خشونت به ضرب گلوله کشته شدند. محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله خامنه ای شده است.
سرنا ویلیامز تنیسور زن آمریکایی روز گذشته تونست برای هفتمین بار قهرمان تنیس تک نفره ویمبلدون بشه و با پیروزی بر آنجلیک کربر رکورد تازه‌ای کسب کنه. مهدی رستم‌پور در برنامه امروز به این خبر و جزئیاتون میپردازه. مهدی همچنین نگاهی داره به زندگی و مرگ ایرج خدری، ملی پوش سابق تیم بسکتبال ایران.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی خبری است تلخ در گذشته ایرج خدری، ملی پوش سابق بسکتبال، که طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات فیزیکی و بیماری دست فروشی میکرد در میدان امام حسین تهران. همسر او هم دچار بیماری MS هست، دوتا فرزند داره. او در حالی چشم از جهان فرو بست که بارها گزارش هایی از وضعیت ناگوار زندگیش از صدا و سیمای ایران پخش شد، خبرگزاری ها بهش پرداختند. در خود وبسایت رادیو فردا چندین گزارش درباره ایرج خدری منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی بسیار درباره‌اش نوشته شد، ولی تغییر شگرفی در زندگی او پدید نیامد. مشکلاتش به قوت خودش باقی بود و حتی این اواخر میگفت همین که مامورای سد معبر شهرداری بساط او رو جمع نکنن راضیه. و البته تعدادی از در واقع افراد خیر و شهروندان کمک‌هایی بهش کردن، اما وضعیتش به گونه‌ای بود که باید به شکل جدی، ویژه و مستمر خود و خانواده‌اش تحت پوشش قرار می‌گرفتن. اما کمکی که از جانب کمیته امداد و دولت به او میشد در حدی نبود که حتی نیمی از هزینه های آمپول مورد نیاز درمان همسرش رو تامین کنه، طبق اونچه که خبرگزاری های مختلف در این زمینه نوشتن. و دیشب چشم از جهان فرو بست. رقابت های تنیس ویمبلدون، فینال انفرادی زنان، سرینا ویلیامز با غلبه بر آنجلیک کربر آلمانی برای 22مین بار یک گرند اسلم رو تونست ببره. این در حالیه که او حالا با رکورد اشتفی گراف آلمانی مساوی کرده. یه گرند اسلم دیگه اگه ببره سرینا ویلیامز رکورددار میشه در تاریخ تنیس زنان در این خصوص. امروز فینال رقابت‌های یورو 2016 در فوتبال برگزار میشه در فرانسه. تیم میزبان مقابل پرتغال قرار خواهد گرفت تا تکلیف تیم قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص بشه. ماجرای کشتی فوق سنگین آزاد رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای المپیک همچنان حاشیه‌اش ادامه داره. نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام کردند که رئیس فدراسیون به خاطر اینکه توضیح نداده در این خصوص به صحن علنی مجلس رو میکشونند که در این باره اونا رو بتونه قانع کنه. ماجرا به اونجایی برمیگشت که پرویز هادی مقابل کمیل قاسمی قرار گرفت، ولی طبق گفته پرویز هادی وعده هایی که رئیس فدراسیون کشتی رسول خادم به او داده بود هیچ کدوم عملی نشد و حرفاش تغییر کرد. در این زمینه رسول خادم هم توضیح مشخصی نداده. ابراهیم جوادی قهرمان سابق جهانی یکی از اعضای شورای فنی در این زمینه صحبتی کرده بود که نادر قاضی‌پور نماینده مجلس گفته آقای جوادی بهتره در کار نمایندگان فضولی نکنه و بگذاره ما کار خودمون رو انجام بدیم. به هر حال طی روزهای آینده مشخص میشه که وضعیت به کجا خواهد کشید در این خصوص. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مگوایر خواننده جوان بریتانیایی که در سال 2011 در لیست 15 هنرمند پرآتیه بی بی سی در رتبه پنجم قرار گرفت، اما پس از اون از صحنه موسیقی محو شد و خبری از اون نبود تا امسال که اعلام کرد پس از 6 سال میخواد آلبوم جدیدی منتشر کنه. اما کلر مگوایر چه کسیه؟ موسیقیش چه سبکی داره و در این چند سال بر او چه گذشته؟ بردیا افشین به این سوالات پاسخ میده.
در حدود یک دهه پیش وقتی کلر مگوایر 17 ساله بود توجه ها رو به خودش جلب کرد، اون هم با انتشار تک آهنگ هایی در مایسپیس، بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی اون زمان. در این وبسایت حتی تک آهنگی از او بیش از 1,000,000 بار شنیده شد، تک آهنگی به اسم Strangest Thing، عجیب ترین چیز. مگوایر که از اولین پدیده‌های موسیقی جهان در شبکه‌های اجتماعی محسوب میشه، به سرعت توجه هنرمندان به نام رو به خودش جلب کرد، از جمله توجه کسی چون لئونارد کوهن کهنه‌کار و معروف. به این ترتیب بود که شرکت‌های بزرگ پخش و تولید موسیقی به سراغ این خواننده و آهنگساز انگلیسی رفتند. کلر مگوایر در 20 سالگی قراردادی رو با شرکت پولیدور امضا کرد، شرکتی مطرح که آثار بزرگانی چون جیمز براون و گروه های بی جیز، جم و خیلی های دیگر رو تولید و پخش کرده. پس از این خیلی ها منتظر بودن کلر مگوایر با انتشار اثری خیره کننده فعالیت جدی هنریش رو آغاز کنه. در آغاز سال 2011 میلادی نام او جزء 5 چهره برتر فهرست صدای سال بی بی سی قرار گرفت، فهرستی متشکل از هنرمندانی مستعد که تصور میشه آینده‌ای درخشان داشته باشند. یک ماه پس از انتشار این فهرست، کلر مگوایر اولین آلبومش رو منتشر کرد، اثری به اسم Light After Dark، روشنایی پس از تاریکی. برخلاف انتظار این اثر نه از نظر تجاری موفق بود و نه به مزاق منتقدین هنری خوش اومد، در حالی که در آغاز کلر مگوایر با هنرمندانی بزرگ چون انیل لنوکس، کیت باش و استیو نیکس مقایسه میشد، منتقدین هنری به آلبوم اول او واکنش منفی نشون دادند، اثری که بسیار متفاوت بود با تک آهنگایی که در سالهای گمنامی کلر مگوایر در اینترنت منتشر میکرد. مایکل هان از روزنامه گاردین کلر مگوایر رو پدیده‌ای مستعد توصیف کرد که صنعت موسیقی به هدف تولید اثر موفق از نظر تجاری جذابیت‌های هنری او را زدوده. پس از
ساعت 7:30 در ایران از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ همراه شما هستیم. من سمیرا قرایی هستم، به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
خوش اومدید، هومن عسکری هستم.
اما عناوین مهمترین اخبار صبح امروز: معاون روحانی میگوید حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از آنهاست.
مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی امروز برگزار می شود.
و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر شده است.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. در ایران عبارت نهادهای خارج از سه قوه معمولاً برای اشاره به نهادهای تحت امر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، مجید انصاری روز شنبه اعلام کرده که دولت، مجلس و قوه قضاییه نمیتوانند برای پیگیری این پرونده مسیر جدایی را بروند. معاون پارلمانی حسن روحانی با انتقاد از کسانی که به گفته او در دوره پیشین مجلس قدرت در دستشان بود، گفته است ریشه بسیاری از ابعاد حقوقی حقوق‌های نجومی مربوط به آن دوران است. در هفته های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی واکنش شماری از چهره‌های منتقد دولت را برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش منفی کاربران روبرو شده است.
مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان امروز از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. پیکر آقای کیارستمی شامگاه جمعه با حضور شماری از چهره‌های سینمایی و فرهنگی از شهر پاریس وارد فرودگاه امام خمینی در تهران شد. دیروز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی درگذشت آقای کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی فرزند بزرگ عباس کیارستمی تاکید کرده است پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. عباس کیارستمی پس از چندین ماه بیماری و چند جراحی در تهران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد، اما هفته گذشته درگذشت.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان روز شنبه ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر و استنتاج نادرست شده است. شاهزاده ترکی بن فیصل، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی عربستان، روز شنبه در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در پاریس از لفظ مرحوم برای مسعود رجوی استفاده کرده بود.
وأنت يا سيدة مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي وأنت يا سيدة مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در تماس تلفنی بامداد یکشنبه با رادیو فردا با اشاره به درج متن سخنان ترکی بن فیصل در روزنامه شرق الاوسط گفت از سخنان آقای ترکی بن فیصل سوء تعبیر شده است. در خبر منتشر شده در شرق الاوسط اشاره‌ای به کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی نشده است. نشست شورای ملی مقاومت روز شنبه با حضور جمعی از هواداران این تشکل و سخنرانی شاهزاده ترکی بن فیصل و فیلیپ کرالی، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، در پاریس برگزار شد. در واکنش به حضور آقای فیصل در این گردهمایی، یک مقام وزارت خارجه ایران بدون نام بردن از این سیاستمدار عربستانی از این امر انتقاد کرد.
میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اما ناتو را به زمین چینی برای آغاز جنگ علیه روسیه متهم کرد. به گزارش آژانس خبری اینترفاکس، آقای گورباچوف روز شنبه همزمان با دومین روز نشست سران ناتو در شهر ورشو گفت رهبران این سازمان در حالی از تمهیدات پدافندی سخن میگویند که به تعبیر او در واقع خود را برای عملیاتی تهاجمی آماده میکنند. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی روز شنبه در نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. بر این اساس قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله خامنه ای شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی روز شنبه با اعلام اینکه آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام باید مالیات بدهند، از دولت 11 خواست با اقتدار و جسارت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کند. به گفته این نماینده مجلس، بنابر مقررات مالی دولت، نهادهای مانند آستان قدس ملزم به پرداخت مالیات هستند.
خب در ابتدای صبحانه با خبر بهتون وعده داده بودیم که گزارش خواهید شنید در مورد واکنش میخائیل گورباچوف به سخنان سران ناتو مبنی بر اینکه میخوان حضور نظامیشون رو در مرز روسیه افزایش بدن. آقای گورباچوف سازمان پیمان آتلانتیک رو متهم کرده که داره برای جنگ زمینه چینی میکنه. این گزارش رو ببینید و بشنوید از بنیامین صدر.
سران ناتو در پایان نشست خود در ورشو اعلام کردند که مأموریت خود را در افغانستان تا سال 2020 ادامه می‌دهند و در مرزهای غربی روسیه و شرق اروپا هم حضور نظامی خود را تقویت می‌کنند. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز شنبه در دومین روز نشست خود همچنین توافق کردند تا شمار نیروهای رزمی این سازمان در افغانستان را تا سال 2017 در سطح کنونی نگه دارند و تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی کنند. در حال حاضر 13,000 سرباز ناتو که بیشترشان آمریکایی هستند در چارچوب مأموریت خود در افغانستان حضور دارند. جلیل روشندل تحلیلگر امنیت بین الملل درباره ادامه حضور ناتو در افغانستان میگوید
مسئله افغانستان یک کتاب باز هست، یعنی با توجه به بعضی شکست‌های نقطه‌ای که دار دسته حکومت اسلامی در سوریه و عراق خوردن، در نتیجه نیروهای خودشون رو در نقاط مختلف دارن تقویت میکنن. یکی از این نقاط قطعا افغانستان هست و خواهد بود و با توجه به اینکه دولت مرکزی افغانستان هنوز سلطه کافی به همه نقاط افغانستان نداره و اقتدار نظامی و امنیتی نداره، همونطور که در هفته پیشم ایالات متحده اعلام کرد که نزدیک 9000 نیروی خودش رو در افغانستان نگه خواهد داشت، این پیشبینی میشد که ناتو هم به نوعی در جهت تحکیم تصمیم ایالات متحده موندگاری خودش رو در افغانستان اعلام بکنه.
بر اساس تصمیم سران ناتو همچنین قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. اعضای ناتو همچنین توافق کردند که گشت زنی های هوایی و دریایی برای مقابله با اقدام های احتمالی روسیه در شرق اروپا را افزایش دهند. افزایش سطح امنیت سایبری و تبادل اطلاعاتی در این زمینه از دیگر تصمیم‌های اعضای ناتو در نشست 2 روزه ورشو بود. با وجود این تصمیمات سران ناتو تاکید کردند که برای احیای اقدام‌های اعتمادسازی مایل به گفتگو با روسیه هستند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا می‌داند. اما رویارویی با روسیه در شرق اروپا به چه معناست؟ جلیل روشندل:
یک نگرانی دیگری هم به طور غیر مستقیم وجود داره. با اون مسئله این هستش که روسیه صرف نظر از این که بخواد در اون جاپاهای قبلی اتحاد شوروی و مثلا در نقاطی که زبان روسی یا نفوذ روسی وجود داشته یا وجود داره بخواد خودش تثبیت بکنه، همچنان خیال این رو داشته باشه که به عنوان یک ابرقدرت برگرده به صحنه بین‌المللی و رقابتی رو با ناتو انجام بده. و همین دلیل هستش که همه هدفشون این هستش که روسیه رو بدون این که باش مقابله نظامی بکنن، در واقع در پشت اون مرزبندی هایی که حالا هست دست کم ثابت نگردارن و اجازه این رو ندن که دست به گسترش سرزمینی جدیدی بزنه، به خصوص با عملیاتی که در سوریه داشته و همینطور نزدیکی هایی که با ایران داشته. یعنی یک فاکتور دیگر قضیه هم ایران هست.
به دنبال الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 میلادی و همچنین حمایت روسیه از جدایی خواهان شرق اوکراین، روابط ناتو و روسیه تیره شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اما روز شنبه پس از پایان نشست دو روزه ناتو در ورشو گفت که آمریکا در کنار ناتو ایستاده و به تعهد خود برای تأمین امنیت در اروپا پایبند است. بنیامین رادیو فردا.
اتفاقات روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید. تعدادی از اونها رو با هم میشنویم.
این برجام دستاوردی برای ملت ایران نداشته، فقط یه امتیازی هستش در نزد نظام حاکم که بتونن چند سبایی بیشتر حکومت کنن. این فرجه بود، یه امتیازی بود که جامعه بین المللی به نظام جمهوری اسلامی داده و اون هم به خاطر تحریم‌های شدید و خردکننده بودش که اقتصاد ایران رو به ورطه نابودی کشونده بود و ادامه این وضع برای رژیم آخوندی میسر نبود جز مذاکره با جامعه بین المللی.
هیچ کس از اون جوانی که زیر ضرب و کتک و ضرب و شتم مامورین کلانتری نارمند درگذشته حرفی نمیزنن. بعد از ستاره بهشتی باز برای اینا درسی نشد که حق ندارن به روی بچه های ما دست بلند بکنن. اگر جرمی کرده باید در یک محکمه قانونی اینها محاکمه بشن و جرمشون مشخص بشه. تا که بچه های ما یا تو میدونای جنگ کشته بشن یا تو اتوبوس ها یا هواپیماها یا تو زیر ضرب و شتم مامورین انتظامی تو کلانتری ها.
آقای جهانگیری عزیز، جناب، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانند، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواید چیکار کنید؟ همین فقط پول اضافی رو که گرفتید پس بدهید. آقا هم امر فرمودند و فتوا دادند و همه چیز درست میشود و بهشت برین خواهید رفت که در اون دارید زندگی میکنید. شما جهنم مال ملت است و شما در بهشت، اون دنیا هم در بهشتی.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز در هفته جاری میلادی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی 8% کاهش پیدا کرد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، یعنی در 7 ماه اخیر، این بیشترین کاهش هفتگی قیمت نفت در بازارهای جهانیه. در این رابطه با احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، همراه هستیم. آقای علوی، در حداقل 2 سال اخیر بازارهای جهانی به شکل مداوم با کاهش قیمت نفت مواجه بودند، حالا به دلایل گوناگون، اما در سال جاری بهای نفت اندکی به ثبات رسیده بود. حالا علت این کاهش اخیر در چیه؟
قیمت نفت یک متغیر غیر متعینه و تحت عوامل روانی، خبری و بنیادی تغییر میکنه. در شرایط فعلی عمدتاً عوامل کوتاه مدت بنیادی علت این کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است. افزایش شمار دکل‌های فعال امریکا، افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و وجود مازاد بر تقاضا در بازار، کفه عرضه نفت بر تقاضای اون رو سنگین کرده و باعث باعث کاهش میانگین هفتگی قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی شده و البته قیمت سبد نفتی اوپک هم در این میان کاهش پیدا کرد.
آقای علوی، همین کاهش قیمت سبد نفتی اوپک که بهش اشاره کردین، نوسانات این کاهش در چه حدودی بوده؟
هرچند میانگین ماهانه قیمت سبد نفتی اوپک از ماه فوریه سال جاری روند فزاینده و البته کندی به خودش گرفت، اما این روند متوقف شد و در حال حاضر میانگین هفتگی سبد نفت‌های این سازمان زیر 45 دلار در بشکه و میانگین سالانه اون زیر 37 دلار در بشکه باقی مونده. در این میان عربستان و ایران برای گسترش بازار خودشون تلاش میکنن. عربستان تولید خودش رو به 10,300,000 بشکه رسونده و ایران هم تولید خودش رو به 3,600,000 بشکه در روز افزایش داده و این رقابت البته خودش نقش داشته در کاهش بهای نفت در بازارهای جهان.
آقای علوی، در نهایت اینکه شما بازار نفت در ماهای آتی سال جاری رو چطور پیش بینی میکنید؟
اگر حوادث مترقبی در جهان رخ نده، به نظر نمیرسه که عوامل بنیادی بازار نفت تغییر چندانی پیدا کنه و در نتیجه قیمت جهانی زیر 50 دلار در نوسان خواهد بود. این البته تهدیدیه برای تعادل بودجه در کشورهای همچون ایران، چون میانگین سالانه نفت اوپک در شرایط فعلی و به هر حال پایین‌تر از اون قیمتیه که در بودجه در نظر گرفته شده و حدود 50 دلار بوده. البته باید دید که آیا این کاهش هفتگی نفت که آغاز شده ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه روندی خواهد بود که به هر حال متوقف خواهد شد و دوباره قیمت‌های نفت افزایش پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم احمد علوی.
متشکرم از شما.
و ما پیش بینی وضع آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. یک شنبه 20 تیر ماه آسمان اغلب شهرهای ایران در شرق و بخشهایی از مرکز و جنوب ایران آغشته به گرد و غبار خواهد بود. آنطور که سازمان هواشناسی میگوید، استانهای ایلام، بوشهر و خوزستان طی 3 روز آینده وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک را تجربه خواهند کرد. طوفان گرد و خاکی که از امروز در مشهد، یزد، شیراز، سمنان، بوشهر، زنجان، قزوین و کرج آغاز شده و آسمان این شهرها را غبارآلود کرده. اما از آن سو در شمال غربی یک جبهه هوای سرد وارد شده و دمای اردبیل به میزان قابل توجهی افت کرده. در شمال غرب ایران سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی هم شاهد افزایش ابر و رگبار و وزش باد خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، میگوید پرونده موسوم به حقوقهای نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، امروز از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر شده است. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را به زمینه چینی برای آغاز جنگ علیه روسیه متهم کرد. طوفان گرد و غبار به یزد رسیده و بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی از شامگاه شنبه تا دوشنبه در استانهای خوزستان، ایلام و بوشهر هم پدیده گرد و غبار رخ می‌دهد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به گزارش سازمان امنیت آلمان خرید تجهیزات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران را تکذیب کرده و گفته که ایران نیازی به تأمین تجهیزات هسته‌ای از بازار سیاه ندارد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، عصر شنبه برای دیدار با نخست وزیر و پادشاه اسپانیا وارد مادرید شد. جواد عمادی، محیطبان پارک ملی دنا شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. آقای امادی پنجمین محیطبانی است که در یک ماه اخیر هدف گلوله شکارچیان قرار گرفته است. در پی دریافت پیام‌های تهدیدآمیز، مرکز فرماندهی پلیس شهر دالاس آمریکا و خیابان‌های اطراف آن بسته شد. دو روز پیش 5 افسر پلیس دالاس در جریان تظاهرات ضد خشونت به ضرب گلوله کشته شدند. محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت مالیات از سوی سه نهاد تحت امر آیت الله خامنه ای شده است.
المپیک سال 2020 در کشور ژاپن برگزار میشه و از اونجایی که ژاپنی‌ها همیشه دوست داشتن با محصولات جدید تکنولوژی باقی جهان رو تحت تاثیر قرار بدن، برای خیلی عظیم دوستداران ورزش که به این کشور خواهند رفت هم برنامه‌های جالبی تدارک دیدند. صنایع خودروسازی ژاپن در حال حاضر در تلاشه تا بتونه در 4 سال آینده تولیدات پیشرفته‌تری داشته باشه. یکی از این تولیدات اتوبوس برقی بدون راننده است. نوشین سید حسینی نگاهی داره به این خبر.
یک شرکت ژاپنی اولین دستگاه اتوبوس برقی بدون راننده را برای اولین بار در مرکز شهر توکیو و پایتخت ژاپن به کار انداخت. این ماشین روباتیک موسوم به EZ10 که ساخت کارخانه دناست تا 12 نفر را جابجا می‌کند. این اتوبوس دارای بالا برنده مخصوص سالمندان و معلولان هم هست. قرار است در مسیری از پیش تعریف شده که در سیستم GPS و دوربین‌های خیابانی تعیین شده تردد کند. این اتوبوس برقی 1700 کیلویی نزدیک به 4 متر طول دارد و حداکثر سرعتش هم 40 کیلومتر در ساعت است. بدنه EZ10 که از آلومینیوم و فایبرگلاس ساخته شده سبک و مقاوم است. این اتوبوس تولید مشترک ژاپن و یک شرکت فرانسوی به نام ایزی مایل است که در حوزه ساخت نرم افزار رانندگی خودکار فعالیت می کند. قرار است تا ماه آینده میلادی تعدادی از این اتوبوس های روباتیک وارد بازار شوند و احتمالاً در فضاهای خصوصی مثل محیط کارخانه ها، مدرسه ها، پارک های بازی و مجموعه های تجاری مورد استفاده قرار بگیرند. از آنجا که توکیو میزبان بازی‌های المپیک سال 2020 میلادی یعنی 4 سال دیگر است، صنایع موتورسازی این کشور آسیایی تلاش می‌کنند تا آن زمان بتوانند تحولی تازه ایجاد کنند. از جمله شرکت دنا قصد دارد تاکسی‌های بدون راننده تولید کند. به گفته وزارت حمل و نقل ژاپن، حدود 60,000 اتوبوس روزانه در 3 شهر بزرگ این کشور نزدیک به 2,700,000,000 نفر را جابجا می‌کنند.
بسیار خب، به جهان موسیقی بریم. بردیا افشین نگاهی داره به تازه ترین آلبوم کلر مگوایر خواننده جوان بریتانیایی.
در حدود یک دهه پیش وقتی کلر مگوایر 17 ساله بود توجه ها رو به خودش جلب کرد، اون هم با انتشار تک آهنگ هایی در مایسپیس، بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی اون زمان. در این وبسایت حتی تک آهنگی از او بیش از 1,000,000 بار شنیده شد. تک آهنگی به اسم Strangest Thing، عجیب ترین چیز. کلر مگوایر که از اولین پدیده های موسیقی جهان در شبکه های اجتماعی محسوب میشه، به سرعت توجه هنرمندان به نام رو به خودش جلب کرد، از جمله توجه کسی چون لئونارد کوهن کهنه‌کار و معروف. به این ترتیب بود که شرکت‌های بزرگ پخش و تولید موسیقی به سراغ این خواننده و آهنگساز انگلیسی رفتند. کلر مگوایر در 20 سالگی قراردادی را با شرکت پولیدور امضا کرد، شرکتی مطرح که آثار بزرگانی چون جیمز براون و گروه‌های بیجیز، جم و خیلی‌های دیگر را تولید و پخش کرده. پس از این خیلی ها منتظر بودن کلر مگوایر با انتشار اثری خیره کننده فعالیت جدی هنریش رو آغاز کنه. در آغاز سال 2011 میلادی نام او جزء 5 چهره برتر فهرست صدای سال بی بی سی قرار گرفت، فهرستی متشکل از هنرمندانی مستعد که تصور میشه آینده درخشان داشته باشند. یک ماه پس از انتشار این فهرست، کلر مگوایر اولین آلبومش رو منتشر کرد، اثری به اسم Light After Dark، روشنایی پس از تاریکی.
اما برخلاف انتظار این اثر نه از نظر تجاری موفق بود و نه به مزاق منتقدین هنری خوش اومد، در حالی که در آغاز کلر مکگوئر با هنرمندانی بزرگ چون آنی لینوکس، کیت باش و استیو نیکس مقایسه میشد، منتقدین هنری به آلبوم اول او واکنش منفی نشون دادند. اثری که بسیار متفاوت بود با تک آهنگایی که در سالهای گمنامی کلر مکگوئر در اینترنت منتشر میکرد. مایکل هان از روزنامه گاردین کلر مکگوئر رو پدیده‌ای مستعد توصیف کرد که صنعت موسیقی به هدف تولید اثر موفق از نظر تجاری جذابیت‌های هنری او را زدوده. پس از این ناکامی خبرهای نگران کننده از کلر مکگوئر شنیده می شد. گفته شده بود این دختر جوان با اعتیاد به الکل و افسردگی مبارزه می کنه و به بازپروری پناه برده. با این حال دو سال پیش بود که کلر مکگوئر با انتشار چند دمو در صفحه شخصیش در ساوند کلاود، سایت اینترنتی به اشتراک گذاری صوت، بعد از بازگشت داد و خبر از پیروزیش بر اعتیاد به الکل. حالا کلر مکگوئر در 27 سالگی دومین آلبومش رو منتشر کرده که به گفته خودش بازتابیست از اونچه که پس از ناکامی و در سالهای اعتیاد به الکل بر او گذشته. اثری که مثل اولین آلبومش پر زرق و برق نیست، در هیاهو منتشر نشده، اما به گفته خود این هنرمند کمتر تحت تأثیر اعمال نفوذ نیروهای مؤثر جریان رایج صنعت موسیقی است و بیشتر بیانیست از هنر شخصی او. اثری که از سوی روزنامه گاردین پاپ باشاکوه توصیف شده که یادآور موسیقی دهه های پیشینه.
بسیار خب، هومن، تا حدود یک ساعت دیگه مراسم بدرقه و خدافظی با عباس کیارستمی در مقابل کانون پرورش فکری در تهران آغاز میشه. خانه سینما روز گذشته ویدیوی کوتاه منتشر کرد که در اون دوستداران آقای کیارستمی صحبت میکردن، از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، اسخر فرهادی، جعفر پناهی، اکثر کسانی که صاحب نام هستن در عرصه سینما، و از دوستداران آقای کیارستمی دعوت کردن تا برای بدرقه و به مقابل کانون برن. البته میدونی انتشار این ویدیو یک واکنش های منفی هم در همون شبکه های اجتماعی به همراه داشت، از جمله اینکه بسیاری میپرسیدن که چرا برای تشییع پیکر یک هنرمند مثل آقای کیارستمی اصلا نیاز به دعوت مردم ایران برای این مراسم به دعوت نیاز ندارن. چون میدونی همون تو فرهنگ ایران، حالا حتی فرهنگ اسلامی، در مجموع در عرف ایران خاک سفاری یک امریه که حتی افراد که غریبه هستند میرن، شرکت میکنن، فاتحه میخونن.
و یک درخواستی هم داشتن که دیروزم گفتیم که گفته بودن با لباسای آراسته برن و برای عکس گرفتن با شخصیت های معروفی که اونجا خواهند بود نرن. ولی شنبه یک اتفاق دیگه هم افتاد و برای اولین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی آقای کیارستمی برگزار شد. دکتر زالی، رئیس نظام پزشکی ایران، برای همتای فرانسوی خودش نامه نوشت و درخواست کرد که پرونده پزشکی آقای کیارستمی از فرانسه به ایران منتقل بشه که در کنار دو پرونده بیمارستان جم و آراد در مجموع بتونن نتیجه گیری کنن که آیا قصور پزشکی در مرگ ایشون تأثیر داشته یا خیر، که همونطور که میدونید آقای احمد کیارستمی گفته بودن که پدرشون سرطان نداشتن.
دقیقاً. و مورد دیگه‌ای که باز آقای کیارستمی، احمد کیارستمی خواسته بودند، و اگر برگردیم به اون ویدیوی هنرمندان، این بود که مردم برای گرفتن عکس یادگاری با هنرمندان به این مراسم نرند. و جالبه که در ویدیوی خانه سینما در انتهای این ویدیو هنرمندان تاکید می‌کنند که ما هم هستیم و بیان که تا حدودی در تعارض با خواسته احمد کیارستمی. به هر حال این هم ادای دین این هنرمندان هستش با آقای کیارستمی. ایشون قراره که امروز تشریح بشن از مقابل کانون. امیدوارم شما هم از جانب ما که از ایران دور هستیم به این مراسم برید و این هنرمند رو بدرقه کنید. به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. ممنونم که ما رو در این یک ساعت همراهی کردید.
با من همراه باشید با خبرهای این ساعت.